بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگه از اسباب هجر مرض و یکی هم برشکستگی. امام خمینی ابتداعا اون برشکستگی رو بیان کرده، بعد مرض رو. حالا من برعکس، اول مرض رو بحث میکنم بعدا میام روی برشکستگی، چون اصل بحث اون برشکستگیه، اون یه مقدار طول میکشه. حالا این مرض که مختصره اینو اول میگه. آیا شخصی که مریضه، یعنی مرضم مقصود مرض وفات، کسی که در مرض وفات هست، آیا هر نوع تصرفی را میتونه انجام بده در اموال خودش، یا اینکه مهجور است، بعضی از تصرفات رو نمیتونه انجام بده؟ حالا ابتداعا این عنوان بحث را از تحریر الوسیله میخونم، بعدم روایات. این بحث خیلی مورد اختلاف علما بوده. عده زیادی از علما اصلا کتاب های مستقل در این باره نوشتند، یعنی کتاب هایی هست به اسم منجزات المریض. منجزات المریض یعنی که مثلا آدمی که مریض در حال مرگه، کدام تصرفش نافذه و کدام تصرفش نافذ نیست. و حالا بعدم اینو من مطرح خواهم کرد که مثلا کسانی که الان فرض کنی خدای نکرده سرطان میگیرند، یا مثلا الان فرض هم مرض کرونا، آیا این مرض ها هم همون حکم مریضی اینجا رو داره یا اینا فرق میکنه؟ یا اگر کسی مثلا تو زندانه و محکوم به اعدامه، آیا اعدامی ها مثل همین مرض وفاتن یا نه؟ مثلا کسی که در مرض وفات میخواییم بگیم بعضی تصرفاتش درست نیست، حالا آیا اون که اعدامیه اونم همین جوره یا نه؟ حالا این رو به مناسبت خواهیم گفت. حالا ابتداعا این فرمایش امام خمینی رو عرض میکنم. القول فی المرض، بحث مریض. المریض ان لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح. اگر یک کسی مریضه اما مریضیش متصل به مرگ نبود، مثلا الان مریض شده 4 روزی هم خوب میشه، اینجور مریضی که فهو كالصحيح، مثل یه آدم سالم میمونه، هر کاری بخواد تو مال خودش میتونه انجام بدهد. فقط آدمی که سالمه، آدم سالم یا آدمی که مریضه و بعد خوب میشه، یا مثلا حال خوب نشه، فرق نمیکنه دیگه، اگر بخواد وصیت بکنه، وصیت همیشه در بیش از ثلث جایز نیست. یعنی بگه مثلا نصف اموالشو به یه بچهش بده یا به یکی نده. تو این که باید یعنی آدم نمیتونه در اموال خودش بیش از ثلث وصیت بکنه، فرقی بین سالم و مریض نیست. چه سالم چه مریض، بیش از ثلث وصیتش باطل. این مال مریض. بله، حالا دینا رو میرسیم چرمه. و اما اذا تصل مرضه به موتی، اما اگر کسی مرضش متصل به موتش بود، الان مریضه و مریضیه که با این مریضیه میمیره. اینجا در این که وصیتش بیش از ثلث باطله، این که روشنه مثل آدم سالم وصیت بیش از ثلث که باطله، این که بازه. اگرم یه چیزی وصیت نبود، مثلا یه چیزی رو خواست بخره یا بفروشه، کسی که مریضه و مرضش مرض وفاته، اینجور تصرفات هم این آدم سالم صحیح. پس وصیتش بیش از ثلث باطله. تصرفات معاملی، مثلا یه خونه ای رو بخره یا خونه‌شو بفروشه، اینها هم که همش صحیحه، ثلث و غیر ثلث هم نداره. کل خونش را یا کل اموالش را بفروشه یا کما لا اشکال فی نفوذ عقوده المعاوضیه، عقدهای معاوضیش که متعلق به ماله مثل بیع یا اجاره، اینها که مسلم صحیحه، ولی به شرط اینکه عادلانه بفروشه دا. مثلا خونش رو به قیمت بفروشه، ثلث یا غیر ثلث هم نداره، صحیح. همین حال بیر این مقدم بر همینه. و کذا لا اشکال فی جواز انتفاعی به مالهی، مثلا حال کل مالش رو بخوره، یا نمیدونم مثلا فرض کنید که انفاق کنه، اینم که اشکالی نداره. و بل جمله کل و صرف فیه غرزون اقلایی، هر خرج کردنی که صرف، هر خرج کردنی که غرز اقلایی داره و اسراف نباشد، اینها که صحیحه. انما الاشکال و الخلاف، اونی که محل بحث اینها. پس وصیت که روشنه، خرید و فروش هم روشنه، تصرفاتم روشنه، اینا محل بحث نیست. اونی که محل بحث اینها، اگر که اموالش را هبه کنه یا وقف کنه، حالی که میخواد بمیره وقف کرد یا صدقه داد یا از کسی طلبی داشت، طلبش هم زیاد بود، گفت حلالش کردم، اینجور تصرفات مالی که اینا الان خرید و فروش نیست، یعنی مثلا مالشو که داره میده هیچی هم گیرش نمیاد، هبه میکنه یا صدقه میده فلان ممالوی، و در واقع یه نوعی ضرر به ورثه هم هست. آیا اینجور تصرفاتی که ضرر به ورثه است و تصرفات مالیه، اینها درسته یا باطله؟ هر وقت گفتن منجزات مریض یعنی اینا، پس منجزات مریض وصیت رو نمیگند، خرید و فروش رو هم نمیگه. مراد این که مالش رو به کسی ببخشه یا صدقه بده یا وقف کنه یا مثلا صلح کنه، اما صلح بلا عوض. میگه مثلا خونم رو صلح کردم به بچه‌ام، به یکی از بچه‌هاش، به یه دونه قند، یه ذره نبات، اینجور صلحی که اینا اضرار به بقیه ورثه است. اینجور تصرفات در این که صحیح باز حرفی نیست، یعنی اینا درسته. فقط انما الکلام، اونی که محل بحث اینها، که اینها از اصل مال جدا میشه یا از ثلث مال، اینه که میگن منجزات مریض یا محل اختلاف. شاید کسی بگه از اصل ماله، یعنی که اول با یه اینها را جدا بکنیم بدیم، این هبه را یا این وقف را، بعد بقیهش را ارث تقسیم بشه، یا این که نه، از اول بگوییم که بله در حد سلس، این اگر که کمتر از سلسه هیچ اشکالی نداره، اگر از سلس بیشتره باطل نیست، متوقف بر اجازه ورثه است. این میشه محل بحث. این پس این شد تصرفات مالی که یه نوعی اضرار به ورثه است و عوض هم نداره، اینجور تصرفات در مرض وفات، مثلا حالا که میخواد بمیره میگه خونم رو میدم به این بچم، به اون یکی نمیدم، هبه کرد، در این که صحیح حرفی نیست، فقط بس اینه که از اصل مال یا از سلس مال. اگر از اصل گفتیم که خب روشنه، اگر گفتیم از سلس ماله، اون موقع باید ببینیم که بقیه ورثه بیش از سلس رو اجازه میدند یا اجازه نمیدند. اگر اجازه دادن صحیحه و الا باطله. این بحث رو بهش میگن منجزات المریض. نظر امام خمینی اینه که اینها از اصل ماله، یعنی این رو که بخشید این صحیحه، اول این بخشش رو میدیم، هرچی تهش موند میشه ارث برای بقیه. در واقع منیش اینه دیگه. این حالا عنوان بحث. حالا این مسائل زیادی داره دام. بعد مثلا فرض کنیم مثلا اگر این شخص حالا کشته شد، دیش جزء کدام حساب میشه؟ یا مثلا بعضی ورثه اجازه دادن، بعضی اجازه ندادن. از اینجور مسائل داره که حالا اونا رو بعد عرض خواهیم کرد. حالا ابتدا یه مقدار این روایات این باب رو میخونم. روایات خیلی زیادی در این باره هست و روایاتش هم بیش از حد با هم اختلاف داره. حالا بعد کلمات صاب جواهر و دیگران نقل میکنم که بینه حالا این روایات مختلف رو چه کار کردن. حالا فعلا امروز و فردا یه مقدار روایت میخونم، ولی حالا با همین دو جلسم روایاتش تموم نمیشه، دار روایات خیلی زیادی، ولی حالا فعلا یه مقدار روایات که اصل بحث دست آدم بیاد تا بعد بگیم که با این روایات باید چه کار کرد. توی وسائل و شیعه جلد 19 صفحه 275 به این عبارت صاحب وسائل و شیعه رو میخونم، گفته ان من اوصا به اکثر من الثلث، اگر کسی وصیت کرد به بیش از ثلث، صحت الوصیت فی الثلث، در ثلث وصیتش درسته، و بطلت فی الزائد، بیش از ثلث وصیت باطله، الا ان یجیز الوارث، مگر اینکه وارث اجازه بده، و ان المنجزات مقدمتون یا مقدمتون علی الوصیت، منجزات مریض مقدمند بر وصیت. این همون حرف امام خمینی ها، منجزات مریض مقدم است بر وصیت، یعنی اول منجزات مریض رو عمل میکنیم، بعد اگر چیزی تهش موند طبق وصیت و طبق ارث عمل میشه. این فرمایش صاحب جواهر. حالا روایات میخوام. اولین روایت اینه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد قال کتب احمد ابن اسحاق الى ابی الحسن علیه السلام، احمد ابن ساق همین که این مسجد امام قم رو ساخته، قبرش هم الان توی سرپل زهاب. کتب احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق نامه نوشت خدمت ابوالحسن علی القاعده یعنی امام دهم سلام الله علیه. نامه این سند حدیثش هم درسته، گفته ان دره بنت مقاتل، این خانم دره، حالا اسم یه خانم یه کسی، تو وفیت، این زن مرد، و ترکت زیعتن اشقاسن فی موازع، چندین جا زمین داشت، چند تا زمین مختلف، و اوست لسیدنا فی اشقاسه ها به ما یبلغ اکثر من السول، وصیت کرد که این زمین ها را بدهیم به شما، به امام دهم وصیت کرده لسیدنا برای شما که این زمین ها را بدهیم به شما، به ما یبلغ اکثر من السول، بیش از سلسم هست، و نحن اوصیاؤها، ما وصی این زن هستیم، و احببنا اینها از ذالک الی سیدنا، ما هم دوست داریم که این اموال رو بدیم خدمت شما، فإن امرنا بامضاء الوصیه علی وجهها امضیناها، اگر شما دستور بفرمایید که وصیت رو بگیم همین جور که هست درسته، خب ما عمل بکنیم، و این امرنا بغیر ذالک، اگر غیر از این دستور میفرمایید، انتهینا الی امره فی جمیع ما یأمره به، ان شاء الله هرچی شما دستور میفرمایید. فکتب علیه السلام، امام در جواب فرمود لیس یجب لها فی ترکتها الا سلس، این زن فقط به اندازه سلس میتونه وصیت بکنه، و این تفضلتم و کنتم الورثه کان جایزا، ولی اگر شما خواستید بیش از سلس به من بدید به شرط اینکه شماها وارث باشید عیبی نداره. این حدیث حالا ظاهرش اینه که یعنی وصیت در سلس نافذه، بیش از سلس اگر بود احتیاج به اذن ورثه است، اگه اجازه دادن صحیح، اجازه ندادن باطل. این خب وصیت دیگه فرق نمیکنه کی باشه دیگه، چه هیچ فرق نمیکنه دیگه، فرق نمیکنه دیگه، نه دیگه وصیت چه آدم سالم چه آدم مریض عین همه هیچ فرق نمیکنه. اونی که محل بحث این بود که تو مرض وفات ببخشه، نه این که وصیت کنه دا. وصیت میگه هر وقت مردم، این بیش از سلس نمیتونه باشه، اما اگر که نه الان بگه همین الان دادم که از ملکم خارج شد، این محل بحثه که جایزه یا جایز نیست. ولی وصیت اینه که حالا چه مریض چه سالم، گفتم فرقی هم نمی کنه دا، وصیت سالم و مریض نداره، میگه هر وقت مردم این رو بدید به فلانی، این باید بیش از سلس نباشه. باب 11 هم از ابواب وصیت، این حدیث 1. بله بله، نه هیچ هیچ. حدیث دوم، ان یونس بن عبدالرحمن رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، رفعه یعنی دی حدیث مرفوع است مرسل میشه اعتبارم نداره، از امام صادق علیه السلام فی قول الله فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلح بینه و فلا اسم علیه، هر کسی بترسد از این وصیت کننده که جنفن او اسم، جنف یعنی تمایل از حق به باطل، یعنی کسی خوف این داره که این وصیت کننده بی انصافی بکنه، او اسمن یا تبعیض قائل بشه بین برسه. فاصلح بینهم، اگه شما صلح بدید بهتره. قال امام علیه السلام فرمود اذا اعتدا فی البسیت، این جنفن او اسمن یعنی تعدی تو بسیت، یعنی اذا زاد علی الثلث، بسیت بیش از ثلث را میگویند جنفن او اسمن. اگر کسی بیش از ثلث بسیت کرد شما اصلاح بدید، اصلاح بدید یعنی برش گردونید به ثلث، به ثلث. این حدیثم که حالا میخونم از اینجا احادیث بسیار زیاده، یعنی شاید مثلا 10 تا 20 تا روایت اینجوری باشه، حالا یکشو میخونم. حدیث بعدی عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل حضره الموت، یک کسی مرگش رسیده بود، فاعتق غلامه، این میشه منجزات مریضا، یعنی اعتق غلامه، این الان دیگه بسیت نیست، داشت میمرد، غلام خودش را، عبد خودش را آزاد کرد و اوصا به وصیت، بعد تازه وصیتی هم کرد و کان اکثر من الثلث، وصیتش هم بیش از ثلث بود. قال علیه السلام، امام فرمود که یمزا اتق الغلام، غلام را که آزاد کرده درسته، یعنی منجزات مریض. و یکون نقصان فی ما بقیه، نقصان کمی تو بقیه است، این کمی تو بقیه است مراد اینه ها، این که غلامشو آزاد کرد و یه وصیت هم کرد بیش از ثلث، وقتی وصیت مثلا گفته که خونم هم بدید به مثلا حرم، اینجا چون از ثلث بیشتره باید کمش کنیم. امام میفرماید که تو عتق غلام کم نمیشه، توی این که گفت خونه رو بدهید به حرم اون کم می شود. به عبارت دیگه یعنی امام علیه السلام خواسته بفرماید که اتق بنایش بر تقلیب، اتقو خرابش نمی کنیم. مثلا فرض کنید اصلا یک کسی اومد عبد خودشو آزاد کرد، هیچ مال دیگه هم نداشت، اصلا هیچ مال دیگه نداره، اینجا اگر ما گفتیم عتق فقط در ثلث، اگر این حرفو گفتیم معنیش این است، میگیم که این عبد آزاد میشه اما دو سوم پول خود عبد با یه عبد بره کار کنه بده ببرسه، این معنی حدیث این است، یعنی اتق بنایش بر غلبه است، یعنی که حالا که عبدو آزاد کرد این بیش از ثلث بود، میگیم که بنزه یه ثلثش طوری نیست، بنزه دو سوم دیگم آزاد هست اما پولشو باید بدهد، آزاده بره کار بکنه خودش پولشو بده ببرسه. از اینجور روایات خیلی هست، حالا همین یکیشو من خوندم، بقیهش نگاه کنی روایت اینجوری زیاده. بله بله، نه نه دیگه این همون منجزات مریض بود دیگه، خواهم این الان از این حدیث استفاده میشه که کم نمیشود، ولی اینجوری بودا، گفت که اتق از منجزات و اوسا به اکثر من از سلسه، و اوسا اون اوسا نقصانش به این نمیخوره به اون میخوره. خب چرا اینجایی که غیر از عبد چیز دیگه داره، همینه که شما میفرمایید اینجایی که غیر از عبد چیز دیگه هم باشه، اما اگر که کل اموالش همین عبد است اونجا کرس کرده. حدیث بعدی، حدیث بعدی عن حسین ابن محمد رازی قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام نامه نوشتم الرجل يموت فيوصي بماله كله یا كله کسی میمیره وصیت کرده که تمام اموالش رو تو کار خیر خرج کنند یا حالا کل اموالش نه ولی بیش از ثلث را گفته مثلا گفته نصف اموالش رو در راه خیر خرج کنند هل یجوز له ذلک این حق داشته اینجوری وصیت کنه فکتب امام علیه السلام نامه نوشت تجاز و وصیته وصیتش نافذه ما لم ینفذ الثلث حالا تو وسایل شیعه اینجوری ما لم ینفذ ولی توی کتاب تهذیب شیخ ما لم یتعده هست و اون درسته وصیتش نافذه مادامی که تعدی از ثلث نکرده باشه تا ثلث صحیح اضافش باطل چرا؟ ولی اینجا الان این شد وصیت به ثلث اون که عرض کردم مال منجزات بود که وصیت نبود همون الان از ملک خودش خارج میکنه اونجایی که وصیت میکنه یعنی از ملک خودم الان خارج نشده اینجا باید بیش از ثلث نباشه اما اونجایی که انفاق میکنه یعنی همین الان از ملکش خارج کرد اینه بهش میگن منجزات مریض اینه که اختلافیه گفتیم نظر امام خمینی اینه که از اصل مال حدیث بعدی بله اینم که باز حالا درباره همون عتق حالا اینم چو عتق است دیگه اینم نمیخونم حدیث بعدی حالا اینو بخونم حدیث بعدی اینه که عن العباس ابن معروف عباس ابن معروف میگه کان لمحمد ابن الحسن غلامون محمد ابن حسن یه غلامی داشت غلامش هم خوب بود اسم غلام هم بود میمون فحذره الموت مرگش فرا رسید فاوصا الى العباس فضل ابن معروف به جمیع میراثی معمولا هر کسی که اسمش فضل باشه کنیشو میذارن ابل عباس اگرم اسمش عباسه کنیشو میذارن ابول فضل وصیت کرد به ابل عباس فضل ابن معروف وصیت کرد که به جمیع میراثهی و ترکتهی گفت که همه میراث من را ان اجعله دراهم تمام ارث من را تبدیل به پول بکنید و ابعث بها الى ابی جعفر ثانی علیه السلام و همش هم بفرستید خدمت امام جواد علیه السلام تمام اموالش هدیه کرد به امام جواد و ترک اهلا حاملا در حالی که یه زنم داره حامل است و اخبتن قد دخلوا فی الاسلام و امن مجوسیتن یه مادری داره مجوسی یه زن داره حامله چند تا هم برادر و خواهر داره ولی گفته کل اموالم هم مال امام جواد قال ففعلت ما اوصا به و جمعت الدراهم و دفعتها الى محمد ابن الحسن منم همه اموالو جمع کردم و دادم به محمد ابن حسن و گفتم که برسون خدمت امام جواد علیه السلام فاوصلتها الیه اموالو رسون خدمت امام فامره ان یعزل منها الثلث فدفعها الیه و یرد الباقی الى وصیه یردها على ورثته اونم گفت که ثلثش رو میدیم به امام بقیه دو سوم برمیگردونیم معنیش این بود که یعنی وصیت باطله یعنی وصیت باطله بله نه 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 این آقای محمد ابن حسن این کار کرد حالا که ورثه کل اموال رو تبدیل به پول کردند و دادند به این که ببره خدمت امام این یه سومو برد و سومو برگردوند. اینم مالی. ولی خب این کار امام نبودیه، کار راوی بود، راوی هم که حجت نیست. نه 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 وکیلم نبوده. حدیث بعدی باز شبیه همینه، شبیه همینه ها، که کسی وصیت کرده بود کل اموالش رو بدن به امام جواد علیه السلام، امام جواد یه سومو گرفت، دو سومو برگردوند. دلیل نمیشه که این حدیث میگه کار امام، بلی اون راوی اون کارو کرد. آره راوی دلیل نمیشه بر. بله حدیث بعدی میگه که جوئل تو فداک ان امرأتن اوست الى امرأتن، یه زنی به یه زنی وصیت کرده و 500 درهم پول داد به اون زنه، در حالی که این زنی که پول داد شوهر داشت، بچه‌م داشت. این پولا را داد و اوست ها ان تدفع سهما منها الى بعض بناتا، گفت که یه مقدار پول به یه دخترم، به یکی از دختران بدید، بقیهش هم همش مال امام علیه السلام. فکتب تصرف و سلس و منزالک الیه، امام فرمود که سلسشو به من بدید، بقیهشو به وارثش. و الباقی یقسم علی سهام الله بین الورثه، بقیه رو باید تقسیم کرد. حالا این احادیث حال سندشون رو نمیگم، حالا بعد یه علتی داره که فعلا سند رو نمیگم، بعد کلامی از صاحب جواهر میخونم درباره این روایات. یعنی الان این حدیث کلن ضعیف و سند بود و مرسل بود، ولی حالا فعلا کار به سندش ندارم. بله حدیث بعدی اینه که یه مردی از زن خودش طلب داشت. تو موقع مرگ او را بری و ذمه کرد، یعنی او را از دین مبرا کرد. اینجا باز امام علیه السلام فرموده از ثلث نافذه. بله مریم همینه. این الان میشه دقیقا خلاف اون فتوای امام خمینی ها. امام خمینی فرمود از کل، از اصل حساب میشه. این حدیث داره میفرمود از ثلث حساب میشه. این حدیث میفرماید دینی را که ابراء کنید از ثلث، در حالی که امام فرمود منجزات مریض از چیه؟ از اصل، از اصل مال. که این حالی یک حدیث برخلاف اون شد. نه نه بله، یعنی تمام اینش که مربوطه به وصیت میشه از بحث ما خارج میشه. باز از سلس. حدیث بعدی ان عمار ساباتی. یا تو ماشه یه دو سه هفته قبل میگفتم این عمار هر حدیث نقل کرده یه جا پاش میلنگه. ببینید ان عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام قال المیت احق بماله مادام فیه روح، میت روح تو بدنش هست احق بماله، او سزاوارتر به مالش، هر کار خاص مالش رو انجام میده. یبینو بهی، جدا میشه با اون مال، این جدا میشه با اون مال، یعنی اون مالش تو دست خودشه، هر جور خودش خواست خرج بکنه. فَإِنْ قَالَ بَعْدِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ، اگر این میت بگه بعد از من چه کار بکنید با یه سلس فقط بگه، اما اگر نگه بعد از من، بگه همین الان هر چی میخواد تصرف بکنه، هر کاری بکنه، اشکالی نداره. یعنی میت در مرض وفات هر کاری بخواد بکنه جایزه، در حالی که میت در مرض وفات هر کاری بخواد انجام بده، مثلا کاری انجام میده که اضرار به ورثه باشه که جایز نیست، یا اینکه مثلا فرض کنید که میخواد همون منجزاتش به اندازه سلس یا بیش از سلس و از اصل یا از سلس، ببینید اینا همه رو قاطی کرده ها، نه نمیسازه، چون امام میفرمود که توی منجزاتش از اصل حساب میشود، اینم میگه که از اصل حساب میشه، اما اضرار به ورثه را میگیره این، در حالی که امام اضرار به ورثه را نمیپذیره. خب همین میگم، نه خب حال با روایت دیگه، حالا روایت خیلی خواهیم خوند که اضرار به ورثه را میگه که باطله. این یه حدیث دیگه هم باز از عمار نقل کرده، اگر پیداش کنم اونم بله. بین حدیث شماره 19، حدیث شماره 19 عن عمار ابن موسی، همین عمار ابن موسی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجل احق بماله ما دام فیه الروح ازا اوسا بهی کلهو فهوت جائز. آدم تا روح تو بدنشه سزاوارتره به مال خودش، وقتی وصیت بکنه کل وصیت نافذه. معلومه که اشتباس دیگه، میگه اگر که وصیت کرد ازا اوسا بهی کلهو فهوت جائز، در حالی که مسلم وصیت بیش از ثلث وصیت ها وصیت بکنه ازا اوصا بهی کلهو فهو جایز، مسلم اشتباس. بله اینا هم شاهده این که میگفتیم روایات عمار مشکل داره، معموله هم هر جای فقه این حدیث داره، این عمار همینطوریه. یعنی کلمه ازا اوسا، یعنی اوسا رو بگیم خلاف ظاهرش اراده شده، معنی خب بله، ولی یعنی تا زنده است وصیت بکنه وصیتش نافذه، در حالی که نافذ نیست. حدیث بعدی اینه که یک کسی وصیت کرده بود کل اموالش را بدن به امام نهم علیه السلام، امام نهم هم وقتی کل اموال را آوردن ثلثش را برداشت، دو سوم را پس داد. اینم حدیث 13. این عبارت، حالا چیزم بخونم، عبارت وسایلوشیه، کسی کل اموالشو بخشیده به امام نهم، امام نهم ثلثو برداشت بقیه رو برگردون. صاحب وسایلوشیه میگه الهبتو هنا بچهوها ان البارس اجاز البسیت اولا. شاید بگیم اینجوری بوده که خود آدم بیش از ثلث که نمیتونه وصیت بکنه، شاید وارث دو سوم رو اجازه داد، یه سومم این وصیت کرده بود کل اموال میشه مال امام، یا اینجوری بگیم. و یمکن کون الهبت مجازن لا حقیقتن، شایدم بگیم که این کلمه هبه توی این حدیث هبه اصطلاحی نیست، مجازه. مثلا فرض کنید که یه سومشو به امام بخشیده، دو سومشو به امام فروخته مثلا، و یمکن کون البسیت به جمیع المال مخصوصا بالامام. شایدم کسی اینجوری بگه، بگه که یکی از مختصات ائمه علیهم السلام اینه که اگر که من خواستم کل اموالم رو به شما ببخشم این نافذ نیست، اما اگه خواستم کل اموالم رو به امام معصوم علیه السلام ببخشم نافذ هست. مثلا بله، وصیت به تمام اموال اختصاص به امام داره، یعنی از خصوصیات ائمه علیهم السلام. و یمکن کنه اقرارن لا وصیتن. شاید مثلا اینجوری بودم، این محاسبه یه که من بدهکار به امامم، این نه وصیت باشه نه هبه باشه. دا این که گفته اموال من هبه مال امام، یعنی من به امام بدهکارم، اموالم را همشو بهش بدید برای بدهکاریم. بله الله فی غیر مرض الموت، شایدم بگیم مرض وفات نبوده، آدم سالم باشه کل اموالشو ببخشه به یک کسی صحیح. این توجیهات هیچ کدام با حدیث جدا نمیاد، هیچ کدامشا. اولا ائمه علیهم السلام خصوصیاتی ندارند، اونی که خصوصیت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله است، پیغمبره که یه احکام خاصی داره. اینم که بگوید هبه به معنی بدهکاریه یا در غیر مرض وفاته یا فلان، اینا همه حمله بر خلاف ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث اینه که یعنی گفته هبه میکنم کل اموالم را بعد از وفاتم به امام، به اینم درست نیست. بله این حدیث بعدی هم باز یه حدیث عجیبیه. حدیث بعدی اینه که یک کسی میگه نامه نوشتم به امام دهم علیه السلام، گفتم که اعلم سیدی، آقا بدون که ان ابن اخن لی، پسر برادر من توفا مرد، و او سال سیدی به زیعتهی، وصیت که گفت باقش را بدیم خدمت شما، و او سا ان یدفع کل ما فی دارهی، گفت هرچه تو خونش هست حتی الاوتاد، اگه میخیم تو خونش هست این توبا فروخته بشه و یحمل و سمن الى سیدی، پولش بدیم خدمت شما، یعنی یه ریالم بر بچهاش نگذاشت. و اوصا به حج و اوصا للفقراء من اهل بیته، برای فقرا وصیت کرد، و اوصا لعمته و اخیه به ماله، برای عمشم وصیت کرد. فنظر تو فعضا ما اوصا بهی اکثر من السل، اینم بیش از سلسش بود، ولعله یقارب و نصف من ماترک، تقریبا نصف اموالش بود، و خلف ابنن لسلاس سنین، یه پسر 3 سالم داره، و ترک دینن بدهکاریم داره. فرعی و سیدی، آقا نظر شما چیه چکار بکنیم؟ امام دهم علیه السلام نامه نوشت که یقتصر من وصیتی علی الثلث من مالهی، به سلس عمل بشه، و یقسم ذالک بین من او ساله و علی قدر سهامه، بقیه رم به ورثه بدهید. بله باز حدیثای یه 2-3 تا حدیث دیگه تو این بابه، حالا عرض کردم احادیثش تموم نشدن، خیلی حدیث خیلی زیاده در این باره، حالا یه چند تا حدیث دیگه بعد انشالله فردا میخونم. این که یه وقت مثلا مقام معظم رهبری میفرمود که ائمه از کجا پول می آوردند، که مثلا موسی بن جعفر علیه السلام کیسه کیسه پول میداد، این یکی از راهاش بود. بله الان خیلی اینجور، الان چند تا رو باید خوندم دیگه، بعض اینجوری خیلی هست. این عادی بود که مردم وصیت میکردند وقتی من مردم کل اموالم را بدهید به موسی بن جعفر علیه السلام، یا سلسش را بدهید. خیلی اینجور بسیت خیلی زیاد بوده و این یکی از مهمترین راه های درآمدهای ائمه علیه السلام بود، یعنی پول هایی که وجوهات نیست، هدیه مردم به ائمه بوده. بعد ائمه علیه السلام این پولا بود که بهش میگفتن سره های موسی بن جعفر. نه نداره، اون که خصوصیت نیست، این مربوط به ولایت فقیه هم همی کار میکنه، خصوصیتی نیست. خصوصیت اونه که یعنی فقط او به کستیه نداره، پیغمبر 9 تا زن میتونه بگیره، این خصوصیت پیغمبره، هیچ امامی هم نمیتونه بگیره. تو همین این چگو خصوصیت میگم، خصوصیت امام نداره که. خب اونم خصوصیت امام نیست، اونا رو بهش میگویند که چرا چرا نمیتونه، میتونه صفای الملوک، صفای الملوک همونه دیگه تو بس زکات. صلی الله علی محمد و آله.